نور رسول خدا حیدر کرم.
بحثی که محوریت داره که به ما پیشنهاد کردن، حالا ما گاهی توسعهش انشاءالله خواهیم داد، تحت عنوان جلوه های قدیر در عصر غیبته.
زهره افلاک نور خیر نصاب.
از قدیر بحث اثاره ذقائنه، کینه ها رو برمی انگیزه، خلاف وحدت. این است که باید خوب جایگاه این قدیر و تأثیرش، پتانسیل بسیار بسیار بالایی که این بحث ها دارد، یه مقداری جایگاهش بیشتر مشخص بشه.
عالم زر بود و عرضگاه بلایت.
شابهه بین قدیر و مهدویت، بین امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امام زمان علیه السلام. شاید حدود 20 وجه مشابهت ما پیدا کردیم.
که علی دوست بود، اهل خدا بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته هفتم این که هفت یا هشت، بله، تشیع مذهب حاکم در عصر ظهور، اینو با چی استفاده کردیم و چه راهی؟ با زمین میکردن دو تا آیه، رضیت و لکم الاسلام دینا، یه آیه. و آیه چیه؟ به اینجا هم آیه وعد الله الذین، ولی استخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم. تا اینجا ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم. این ارتضا با این رضیتو رو که جمع بکنی، این نکته که عرض کردیم ازش در میاد. هشت، پیروان غدیر مصداق واقعی آیه ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. تا اینجا میرسه رضی الله عنهم و رضو عن، درست بود آقا؟ زیل این آیه شریفه نگاه کنید تو مصادر فریقین، همین آیه، آیه هفتم از سوره بینه، درسته؟ زیل این آیه شریفه روایات زیادی است که پیغمبر خطاب کرد به حضرت علی علیه السلام، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون فی الجنه، انت و شیعتک. این مصداقشه که تو این کتاب دفاع از تشیع ما مجموعه روایاتی که در رابطه با مدح شیعه امیر المؤمنین از طرق فریقین رسیده اونجا آوردیم. این آیه رو زمینه بکنید با این آیه، الیوم رضیت لکم الاسلام دینا. خب این الیوم رضیت لکم الاسلام دینا، کسانی رو که پیرو چیه؟ امیرالمومنینن و ولایت رو حضرت پذیرفتن، اینجا میگه رضی الله عنهم و رضوا عن. این مصداق این آیه با این آیه و شأن نزولش مشخص میشه که شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام. چرا اینو عرض میکنم؟ ببین آقا، در رابطه با مجموعه روایاتی که در مدح شیعه امیرالمؤمنین علی علیه السلام رسیده، خب بعضی سنی ها، من جمله این شخصی است به نام دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی القفاری، کتابی نوشته به نام اصول و مذهب شیعه تو عربستان. اصول و برید حالا بگیری بکنید، فایلش حتما هست تو اینترنت. حالا به قول آیت الله سبحانه فرمان شاید صد نشنیدم، صد نفر از محققینشون نشستن و تحقیق کردن، حالا این کتاب رو نوشتن به عنوان کتابی ضد شیعه اما با وررفتن به روایات شیعه. اینا هم جدیدن اومدن به حساب به روایات ما ور میرن. این حتی یکی از رفقای ما که فوت کرد گفت یه موقعی به عنوان سنی رفتیم عربستان که از یک کشور مثلا خلیج، از اون موقع اونجا گذرنامه داشتیم به عنوان سنی حتی وهابی، بعد رفتیم تو مراکز مختلف وهابی ها به عنوان سرکشی و فلان، رفتیم یه مؤسسه دیدیم اونجا دارن یه نقدی بر کتاب القدیر علامه امینی می نویسن و من دیدم اونجا مشغول بودن به نوشتن یه نقدی بر این کتاب نا. بعد یه جمله می گفت رئیس مؤسسه منو نصیحت می کرد، می گفتش که آقا این چرا نشستید؟ یعنی من خیال می کرد یه وهابی هستم، چطور ساکتی؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا کاری نمی کنی؟ هر سال ما اطلاعات به دست میاریم، فوت فوت هزاران نفر شیعه شدن میان عربستان، میان برای چیه؟ ایام هست خبردار شد هزاران نفر شیعه میان، چرا ساکت هستی؟ چرا چنین هستی؟ بعد میگفت ما رو برد مراکز تحقیق هستی، صداش در آمده بود از این چیه تحول به استفسار. اینها علی حال این دوتا رو اینه میخواستم ارز کنم. ما هم این دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی الغفاری که اصلا میگن شاید جنبه رمزی داشته باشه چند تا کتاب نوشته، حالا برای بحث بعدی ما مفیده. یکی از کتابایی که نوشته التقریب بین الشیعه و اهل سنه، در واقع نفی و تقریبه. میگه ما نمیتونیم اصلا، ما حالا ما چی میگیم یه مقداری شل میجنبیم، اونا میگن اصلا ما با شما تقریب نداریم، با شما وحدت نداریم، شما اصلا یه دینی دارید ما میدینی دیگری نه. دو جلده مال همینه دکتر ناصر ابن عبدالله ابن علی القفاری به نام التقریب بین الشیعه و سنه، در واقع نفی و تقریبه. استدلال میاره که میگه اصلا ما با هم اختلاف داریم و تقریب حاصل نمیشه. ایشون توی جلد اول کتابش میاره مجموعی از روایاتی که در مدح شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه از ابن تیمیه، میگه اینا همه یا ضعیفه یا مجعوله. ما تو این جلد اول امام شناسیمون به این پرداختیم، به این روایات. یکی از آیاتی که دلالت بر چیه؟ دلالت بر ولایت امیرالمومنین، تأیید او و رجوع پیروی از امیرالمومنین از ولایت او داره، همین آیه 7 سوره بینه است. و روایاتی که زیلش رسیده که پیغمبر فرمود یا علی انت و شیعتو که پیروان تو، معلوم میشه پس امیرالمومنین صاحب یک مذهبی است که تشویق شده از برای پیروی از اون. این میگه این روایات جعلیه. ما چه کار کردیم؟ این آیه رو اومدیم با یه آیه دیگه زمینه کردیم، از یه جای دیگه سر در آوردیم که مراد کیان؟ پیروان امیرالمومنین علی علیه السلام. گرفتی از کردم این یک میونبری از یک راه دیگری با قطع نظر از اون روایاتی که زیل این آیه 7 سوره بینه رسیده. بریم سراغ نهمین نکته. تو اگر کسی خواست تحقیق رو، ما تو این کتاب دفاع از تشیع و پاسخ به شبهات مجموعه شبهات ایشون در رابطه با احادیثی که در مدح شیعه وارد شده، مجموعش حدود 7-8 شاد شبهه ایشون باشه، اونجا جوابشو آوردیم از ایشون. بریم سراغ نکته بعدی، ناراضی بودن خداوند متعال از مذهب مخالفان. از کجا؟ از همین رزیتو و رزیتو. اگر راضی است از مذهبی که از کانال چیه اهل بید، پس اون مذهبی که از کانال اهل بید نرسیده باشه خدا راضی نیست. پس یه نتیجه میگیریم که حق و احق ما نداریم، حقون و باطلون، رضایت عدم رضایت. نمیتونیم بگیم رضایت حقه، رضایت احقه، از اون طرف چیه؟ از اون طرف عدم رضایت حقه، میتونیم بگیم عدم رضایت حقه، این عدم رضایت استفاده میشه. پس نظریه‌ای که میگه چی حق و حق باطل شد در رابطه با چی؟ راه اهل بیت. راه حق اهل بیت هم و راه مخالفان میشه چی؟ میشه باطل. دیگه معنا ندارد حق و احقیت. اینا رو همه رو میتونه آدم چیه؟ با آیات قرآن قشنگ استفاده بکنه. بریم سراغ نکته دهم. نقشه کافران بر ضد اسلام از کجا به دست آوردیم؟ آیه قبلش. ببینید قرآن این، ما اگر بخوایم آیه اکمال رو خوب بفهمیم باید آیه قبل و بعدش هم، آیات قبل و بعدش هم ببینیم. الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم فلا تخشوهم واخشونه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببینید این چیه که یئس الذین کفروا عن دینکم با قصه چی؟ با قصه تعیین جانشینی. کفار میگفتن که چی؟ میگفتن که پیغمبر پسر که نداره که پسرشو جانشین خودش بکنه. بعد از او دوباره بر میگرده ورق به اول. از اون موقعی که امیرالمؤمنین منصوب شد به عنوان خلافت، الیوم یأس، این الیوم همون الیوم بعدیه. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم. مسئله چیه؟ مسئله ولایت، مسئله جانشینی پیغمبر. از اینجا استفاده میشه یک مسئله است که دشمنان و کفار براش برنامه ریزی دارن، مسئله جانشینی پیغمبر. گوش کردی؟ نقشه توطئه، نقشه کفار بر ضد اسلام سر مسئله چیه؟ جانشینی پیغمبر. گوش کردی؟ که انحرافی، هر پیغمبری میاد یک مسیر حق رو تبیین میکنه، کفار نقشه میکشن که این مسیر به انحراف بکشن. با تعیین جانشینی یأس الذین، مایوس شدن. درست شد؟ ببینید باز میگه یأس، مایوس شدن، نمیگه دیگه توطئه نشد. یأس، مایوس شدن که دیگه چیه؟ اون نقشه هایی که در نظر داشتن به نقشه بر آب شد تو این قسمت. الیوم یأس الذین کفروا عن دینکم. اینم نکته دهم. بریم نکته یازدهم. لزوم نهراسیدن از ابلاغ ولایت. هیچ ترسی نباید داشته باشه انسان. قرآن میگه چی؟ فلا تخشوهم. آقا ترسی انسان نداشته باشه از این مسئله. میگن آقا این بحثا رو مطرح نکنین، بحثا رو مطرح میکنین، با اختلاف داخلی میشه، دشمن از اون طرف چی آقا نقشه میکشه، برنامه میشه. میگه بگو فلا تخشوهم، از کفار نترس، کاری نمیتونن انجام بدن، تو حق رو بیان بکن. اونا هرگز چیه؟ هرگز اقدام کاری بر ضد اسلام تو این قصه نمیتونن انجام بدن. فلا تخشوهم واخشونه. دوازده، چهار ویژگی در آیات منطبق بر حضرت علی علیه السلام. ببین آقا این آیه اکمال رو با آیه چیه؟ با اون قبلش، الیوم یئس الذین کفروا، اینا رو که با هم جمع بکنی چهار ویژگی توش وجود داره که این چهار ویژگی لا ینطبق الا بر موضوع ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام. عرض کردم خدمتون گاهی میتونه انسان یک آیه رو تطبیق کنه و تفسیر کنه با توجه به خود آیه. حالا چهار ویژگی رو نگاه کنید. اون چهار ویژگی عبارت هست از الف الیوم. این الیوم امروز، امروز چه اتفاقی افتاد؟ ب یأس کفار که کفار مایوس شدن، جیم اتمام نعمت، بعدیش چی؟ دال رضایت خدا به دین. درست شد آقا؟ حالا یکی دیگه هم اضافه کنیم، ه اکمال دین. همینا رو با هم رو هم دیگه بذار. آیا میسازه با این که مقصود از الیوم اکملت لکم دینکم این اکمال بگیم آقا چیه؟ مسائل شرعیه؟ یا این که بگیم این اکمال دین مقصود یا اصول اعتقاداته؟ غیر از همین مسئله روز چه اتفاق افتاد؟ کفار مایوس شدن، نعمت تمام شد، رضایت خدا به دین داده شد، دین کامل شد. این غیر از موضوع سیه ولایت بر ولایت امیرالمومنین قابل انطباقه. همه رو با هم دیگه این قرائن رو کنار هم زمینه انسان بکنه. اینم از نکته 12. نکته بعدی 13، لزوم نهراسیدن از دشمنان خارجی درباره دین و مذهب. این شبیه حالا مورد قبلی، درباره ابلاغ ولایتمون، درباره دین و مذهب. فلا تخشوهم، چهارده. خب ببین یه نکته که حالا من میخوام بگم اضافهش کنم درباره دین و مذهب. نه اینو زمینش میکنم با این که حالا یه قدیم فرق داره. از دشمنان خارجی نترسیم. پس از چی بترسیم؟ از دشمنان داخلی. درست شد آقا؟ و ترسیدن از مخالفان داخلی. ببینید، بله ببینید، این 13 دارم، 14 نه، 14 و 13 با هم قاطیش کردم. ببین آقا از اینجا چی؟ فلا تخشوهم ضمیر میخوره به کفار. از کفار نترس، وخشون از من بترس. خب از کفار نترس، پس از خب از کی بترسه؟ پس یه عده‌ای هستن به اسم اسلام، اونا چیه؟ مشکلاتشون بیشتر از اصیه دشمن کفار خارجی. ببین از کجا من اینو به دست میارم؟ قطعا پیغمبر یک دغدغه‌ای داشت، ترسی داشت. قرآن میگه از کفار نترس. الیوم یا اسلذین کفروا عن دینکم، درسته؟ از اون طرف پیغمبر از یه چیز خوف داشته، میترسیده، خشیت داشته. قرآن میخواد دلداری بهش بده. از دو مورد خوف داشته و خشیت داشته، یکی از کفار خارج. چرا؟ چون لشکر روم 100,000 نفر کنار مرزهای چیه؟ اسلام منتظرن این پیغمبر که از دار دنیا میره بتون منتظر بودن. میگفتن یه اختلاف داخلی میشه و اینا به مقاصد شومشون میرسن. خب این یه دغدغه پیغمبر. دغدغه دوم پیغمبر از منافقان داخلی بود، مدعیان اسلام، مخالفان پیغمبر. علم داره، علم غیب داره، ولذا میگه فلا تخشوا الناس. درست شد آقا؟ پس یکی خشیت از چیه؟ کفاره. یکی از خشیت از مدعیان دروغین اسلام، از منافقان. دلیلش میگه فلا تخشوا الناس، نمیگه فلا تخشوا الکفار. اونی که نفع شده چیه؟ خشیت از کفارشه. پس پیغمبر خشیت از چیه؟ خشیت از منافقان داخلشو داره، ناراحته، اما مأمور برای امتحان امت علی حالن حق رو بگد و قصه رو رها بکند تا این امت چه امتحانی پس بدن. پس ببینید پیغمبر از دشمنان نترسید، نباید بره هراس انسان. نتیجه ما عزیزان من سر مسئله ولایت و دینمون و مذهبمون از کفار خارجی نباید بترسیم. ترس ما الان از چیه؟ از یه عده داخل است، یه عده کجفر، کجندیش، منافق. درست آقا؟ مدعی اسلام. قرآنم میگه چیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. یه عده که از کیسه از داخل باج میدن و یکی عده هم چیه؟ به اسم اسلام ضربه به مکتب اهل بیت علیه موسی. از اونا باید ترسید. دشمن خارجی تو قسمت ترس برای ما چیه؟ نداره. درست شد چی عرض کردم؟ دو تا خشیت بود، یکیش باقی مونده. ما باید از اونا بترسیم، از مخالفان باید بترسیم که ببینید چه نقشه هایی دارن برای ضربه زدن به مکتب اهل بیت. یکی دیگر از موضوعاتی رو که وعدهشو بهتون دادم، قولشو بهتون دادم، این موضوعه. قدیر قدیر محور وحدت یا اختلاف. اینجا چهار دیدگاه وجود داره، ببینیم این دیدگاه ها رو کدوماشو بپذیریم. من برای هر دیدگاهی دلیل خودشو ذکر میکنم، حالا این دیگه بر شماست که اختیار بکنید ببینید کدوم دلیل به واقع نزدیکتره. دیدگاه اول، قدیر محور اختلاف. برخی ها میگن آقا قدیر و بحث از قدیر بحث چالش برانگیزه و اختلاف برانگیزه. این هم خودی ها بعضیاشون میگن، هم چیه، هم مخالفان میگن. برخی از شیعه ها نظرشون همینه، میگن آقا این درو کرده. بعضی ها میگن که از خودی ها میگن که آقا قدیر اصلا محور اختلافه، اصلا قدیر یعنی شیعه. مخالفن با بین المللی کردن قدیر، مخالفن با این که بگیم ما قدیر برای عموم مسلمین است، تا چه برسه به این که قدیر برای امر بین الملل جامعه بشریت. نه، یه قدیر مال شیعه است. چرا؟ استثناء این که میگه قدیر دعوت به تشیعه. قدیر خطابش به پیروان امیرالمؤمنین، به موالیان امیرالمؤمنینه. این استدلالشونه. از مخالفانم، از برخی از این تقریبی هم نظرشون همینه، میگه آقا قدیر میگه ولایت امیرالمؤمنین، این دعوت به اختلافه، لذا این بحث رو مطرح نکنید، اون مال اون زمان بوده، حالا که میاد مطرح میکنه چالش برانگیز، اثاره ذقائن میکنه. پس از هر دو طرف این قول موافق داره. حالا استدلال خودی ها تو این زمینه چیه؟ حالا استدلالشون، استدلال الف، میگن آقا قدیر دعوت به تشیع، این یک. به میگن آقا دعوت قدیر به بیان حقائق، و مقدم شدن بیان حقایق بر وحدت اسلامی. میگن آقا اذا تعارض بین وحدت اسلامی و تقریب و مسئله بیان حقایق، بیان حقایق مقدمه، باید حق بیان بشه. شاهد این مطلب چیه؟ شاهد این مطلب رو میگن که ببینید خود پیغمبر روز قدیر خم میدانست، علم غیب داشت به این که سر مسئله قدیر اختلاف میشه، اما باز پیغمبر آمد بیان کرد، ذکر کرد، با این که میدانست سر این مسئله یه عده‌ای به عنوان شیعه راه امیرالمؤمنین دنبال میکنن، یه عده‌ای نه ادامه راه خط مدرسه خلفا، در این حال اصرار بر چیه؟ بر این مسئله. پس یا آقا قدیر محور چیه؟ محور جدایی است. پیغمبر در واقع امت رو، حق رو از باطل تفکیک داد، پیروان امیرالمؤمنین رو جدا کرد، تشویق بر این که با این که میداند یه عده‌ای سر این مسئله مخالفت میکنن، اصرار بر چی؟ مسئله ولایت. پس اصرار بر جدایی. پس قدیر اصرار بر جدایی است، نه قدیر اصرار بر وحدت. یه دیدگاه درست آقا؟ قدیر اصرار بر اختلاف، اصرار بر جدایی، اصرار بر انفکاک، که بابا حق باید پیروان حق جدا بشن. بشید پیروان، تأیید پیروان چی آقا؟ امیرالمؤمنین. اینا باز میگن در این قصه استدلال میکنن به این آیه شریفه، قال تعالی، که حق رو باید کتمان نکرد. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما نزلناه في الكتاب اولئك يلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. میگه کتمان نباید بکنید، حقایق کتمان کنید، ولایت امیرالمومنین کتمان بکنید، مشمول لعن خدا هست. خب حقایق بگی اختلاف میشه، کتمان نباید بکنید، باید بگی اصل چیه؟ اصل بیان حقایقه. پس این طبق این نظریه چی شد آقا؟ جیم اصل اصالت با بیان حقیقت ولایت است. خب این حقیقت ولایت در آیه چیه؟ در آیه ولایت اومده انما ولیکم الله و رسوله، پیغمبرم روز قدیر خم چیه؟ تبیینش کرده. این دیدگاه اول. بریم سراغ دیدگاه دوم. قدیر محور وحدت و لزوم دعوت بشریت به قدیر. بین المللیش بکنیم. بعضی حالا میترسن، ما دیدیم تو تهران یه جایی هست به نام بنیاد بین المللی قدیر. آقا قدیر برای جامعه بشریت هست. در قدیر ما مثال زدیم، در قدیر اولا شما که میگی که آقا قدیر فقط برای شیعه هست، من اشکالی که داشتیم حالا اینجا حالا اشاره میکنم. خب شما مگر نگفتیم روز قدیر مخالفم بود دیگه؟ مگه اون اولی و دومی صحرای قدیر نبودن؟ مگر پیغمبر نفرمود فلیبلغ الحاضر الغائب؟ خب اینا چیه؟ این بین با بین المللی نمیسازه. حاضرین به غایبین اطلاع بدن. مگر مخالفان در صحرای قدیر نبودن؟ پیغمبر به اونا مگر خطاب نکرد؟ مگر نفرمود بیاد باش بیعت کنید؟ قدیر دعوت به چیه؟ دعوت جهانی است به پیروی از چیه؟ اهل بیت، همون مذهب اهل بیت، همون مذهبی که در اصل ظهور حاکم خواهد شد، در سطح کره زمین پیاده خواهد شد. لذا ما توی جلسه اجلاسی که چند سال پیش داشتیم یه مقاله رو اونجا دادیم تحت عنوان تجلی اهداف قدیر در اصل ظهور. اهداف قدیر چیه؟ جهانیه. در اصل ظهور تجلی پیدا خواهد کرد. اصل ظهور مال چیه؟ مال جامعه بشریته. پس اهداف قدیر مال چیه؟ اون بین المللی اسلامیه. درست آقا؟ پس در ادله اینها چیه؟ استدلال الف، حضور مخالفان در صحرای قدیر. مخالفان هم بوده، پیغمبر به اونام گفته. ولی آقا اگر قدیر مال، اگر حالا برای وحدت شما حالا عرض میکنم، اگر قدیر فقط مال شیعیانه، خب چه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در یک جمعیت خاصی این قصه رو بیان نکرد؟ فقط طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام. اگر برای گروه خاصیه، درست آقا؟ بله، پیغمبر میخواست حتی مکتوبش کنه در ملأ عام که توی حجره عام که بودن اینا، مخالفت کردن، کردش بیرون، مکتوب کردنشو یه اخصا رو جمع کرد. چرا؟ همونطور که وقتی میخواست مکتوب بکنه اخصا رو جمع کرد، خب در صحرای قدیر هم چی آقا؟ اخصا رو جمع میکرد و ابلاغ میکرد. این درد سرام نداشت. قدیر اصلا برای بشریت، دعوت به هدایت است، همونطور که اسلام برای عموم بشریت است. لیظهره علی الدین کله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. اگر دین مذهب میخواد، مذهبی به این دین، راهی به این دین، پس راه همونطور که این دین برای عموم بشریت، مذهبش هم مذهب برای عموم بشریت، همه از این کانال باید وارد بشن برای رسیدن به چیه؟ دین حق. پس قدیر بین المللی است، دعوتش عمومی است، همه رو دعوت میکنه به پیروی از مولا علی علیه السلام. خب یعنی چی؟ ما بیان بگیم آقا قدیر فقط چیه؟ صحبت طرف خطابش برای شیعیان امیرالمومنین موالیانه. قدیر حقیقتش چیه؟ دعوت به ولایت، دعوت به پیرویه. شما اگر شیعه امیرالمومنین هستی، دعوتش منو این دعوت داره میزنه به کسانی که پیرو نیستن، بیا دعوت کن اونایی که هستن بیشتر. درست داره؟ حالا چگونه قدیر میشه محور وحدت؟ این مهمه. این ببینیم چگونه میشه. ما دیدیم برخی از این آقایون مخالفان، مخالفان دو دسته شدن. بعضیاشون میگن بحث از قدیر نکنی چون محور اختلافه، اصاره و قائنه، لذا نسبت میدن به بزرگان که حالا بله آقای بروجردی بحث از قدیر رو خیلی چالش برانگیز من گفتن نکنید، بریم بحث حدیث است، فقط این که اشاره به مرجعیت علمی اهل بیت داره. برخی دیگر میگن نه، از این تقریبی ها میگن نه، بحث از قدیر بشه ببریم تو چارلش چیه، محور وحدت، میتونیم قدیر رو محور وحدت به حساب بیاریم. حالا چطور اونو چطورش حالا دقت کنیم. پس به دعوت ابلاغ حاضران به غائبان. ببینید این دوتا دلیل برای این که بین المللی است. اما چگونه قدیر میشه محور وحدت؟ جیم. ببین آقا، حالا محور وحدت بودنش که ممکن اینا بگن، میگن اینه. ببین آقا، صاحب قدیر تو این 25 ساله حکومتش، گرچه صاحب قدیر بود ها، خودش سکوت کرد. سکوت مطلق نه، دست به شمشیر نبرد، به خاطر حفظ مصالح اسلامی از حق خودش چی آقا یه مقداری عقب نشست. میگن آقا دیگه حالا دید مصالح اسلام، دست به شمشیر نباید ببرد انسان، تندروی یه مقداری کوتاه بشه که چیه، حفظ مصالح عامه مسلمین. این میگه پس قدیر رو اگر قبول داشتی، ببین خود صاحب حق یه مقداری کوتاهی کرده، یعنی عقب نشست، برای این که چیه، فقط در حق رو بیان کرد. حالا من اون تیکش رو تو قسمت سوم عرض می‌کنم. حالا صبر کنید عرضم تمام بشه، ببینیم که اشکالات این نظریه رو عرض می‌کنم. اینا ممکنه بگن آقا امیرالمومنین کنار کشید، دید به مصلحت نیست، لذا کنار کشید. پس با این که خودش صاحب حقه و صاحب قدیره، خودش چیه، کنار کشیده. پس میتونی یعنی چی؟ یعنی به خاطر حفظ مصالح کلی اسلام گاهی باید چی آقا سکوت کرد، کنار کشید و چیزی نگفت. پس میتونه محور وحدت بین عموم جامعه اسلام. عرض کردم این نقد داره، اینا عرض میکنه حالا ممکنه اینا ادله شون این باشه. پس حرفشون یک قسمت اینه که میگه که گاهی باید به جهت مصالح اسلام و مسلمین سکوت کرد. این میشه در راستای وحدت، این پیام میشه. میگن بعدی دال، گاهی به جهت مصالح اسلام و مسلمین باید با مخالف همکاری کرد. یه باش همکاری کرد، میگه مگر خود امیرالمومنین همکاری نکرد با اینها؟ تو نهج البلاغه دارد مشورت داد، مگر اون دومی در فتح ایران، بنابراین اون نقلی که تو نهج البلاغه آمده، خودش میخواست شرکت بکنه در فتح. حضرت فرمود تو بشین. حالا ما از این یه چیز دیگه استفاده کردیم، فعلا حال ما استدلال اینو بگیم تا مناقشش برای جلسه بعد. گفت تو اینجا باش، بری دشمن میگه دیگه کفگیر به ته دیگ خورده، دیگه یار و یاوری ندارن، حسابی ضربه‌شون رو میزنن. باز یه بحث دیگری است که آیا ما این تو کتاب امام علی مظلوم تاریخ بهش اشاره کردیم، آیا امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستاده تو این جنگ ها؟ بعضی ها میگن تو این جنگ هایی که خلفا داشتن گاهی سلمان رو یا گاهی امام حسن و امام حسین، ما اینو ثابت کردیم که نه اینطور نبوده. اگرم سلمان یا کسی رو میفرستاده برای کار تبلیغاتی، اونا برای فتح الفتوح اینها پیش میبردن کار رو، کار فرهنگی نمیکردن. امیرالمومنین گاهی از این راه استفاده میکرد برای چیه؟ دعوت مردم به اسلام. علی حالا اینا اینطور میگن، استدلالشون به اینه، به یک آیه است. ببینید بعضیاشون ممکنه بگن به این آیه است، قرآن میگه و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. امیرالمؤمنین دغدغه خاطرش بود اینا دارن چیکار میکنن، اینا چی میکنن حالا این حکومت رو به دست بگیرن، یک کتازی در اسلام. ببینید قرآن میگه که ما به ام موسی گفتیم ان ارضهی، ازش میترسی، فالقیه فلیم، بندازش تو دهن چیا، حالا این رود نیل، متلاطم رود نیل، ولا تخافی. قرآن میگه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه الیک، دوباره بهت برمیگرده. حکومت بعد از 25 سال دوباره برگشت دست امیرالمومنین. اما اون موقع، اون بعد از وفات پیغمبر، تو اون بهبوهه التهابات میگه آره، میگن موقعیت برای امیرالمومنین مثلا نبوده. انا رادوه الهی که با جائلوه من المرسلین، به اون مقام به تو خواهی رسید اینها. لذا یه جمله باز امیرالمومنین علیه السلام داره، بعضیا بهش گفتن که یا علی چرا بعد از پیغمبر کوتاهی کردی، صف نچسبیدی، شمشیر میکشیدی، حق رو از دست اینها میگرفتی؟ یه جمله داره جالب، حضرت فرمود مجتن ثمره به غیر اینائه ها کزار فی غیر ارضه. ببین آقا، کسی که بخواد یک درختی رو بچینه هنوز وقت رسیدنش نشده، مثل این است که بیایی زراعت کنی در غیر زمین خودت، کزار به غیر ارضه. اون موقع هنوز مناسبت نبود، لذا امیرالمومنین دست به شمشیر نبرد. پس اینم ادله چیه؟ ادله این آقایونه. خلاصه است، پس این شد. اونایی که میگن قدیر محور وحدت نه اختلاف، میگن ببین آقا صاحب قدیر، صاحب قدیر خودش محور قدیر بود، امیرالمومنین صاحبش بود، اما بعد از وفات پیغمبر کوتاه آمد، دست به شمشیر نبرد، حفظ کرد مساله اسلام مسلمین رو، دید اختلاف داره میشه، صاحبش بود. اما مادر موسی امرش دائر شد بین این که این موسی بماند زنده لکن در دست دیگری، یا کشته شود اصرار بکنه در دست من باشه. اگر بخواد در دست من باشه کشته خواهد شد، اگر در دست دیگری باشه زنده میمونه، اما با اشراف من، با نظارت من، یه موقع دوباره به دست من برمیگرده. گوشردی اینا میگن آقا اگر کسی قدیر رو بیاد، حقیقت قدیر رو دقت بکنه، برمیگرده به محور وحدت اسلامی، که آقا گاهی بخاطر باید از حق شخصیت بگذری به خاطر حفظ مصالح چی؟ اسلام و مسلمین. اینم یه نکته دیگر تا برسیم قول سوم میره که و چهارم، که اون قول به نظر من قولها ترجیح داره. پس نکته دیگر گاهی باید به جهت اولویت مصالح اسلام و مسلمین از حق خود گذشت. به حضرت میدید که اینا میخوان به اهداف دستورشون برسن. از کدام ما اینو تایید نمیکنیم و اینا رو نقدش خواهیم کرد، قول دیگری بین این دوتا خواهیم پذیرفت. اختلاف مطلق، وحدت مطلق، ما این دوتا رو قبول نداریم. یه دو قول دیگری تو این وسط هست که قول حتی چهارمشون میپذیریم. امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارد میگه وتفق تو ارتعی ان اصول بيد جوا او اصبر على تخيه عمياء. ببین داره میگه چی؟ من به اینا حمله کنم حقمو بگیرم، دیدم یار و یاور ندارم، شرایط فراهم نیست، یا صبر کنم. اصبر الا ارا تراثی، ببین تعبیره، ارا تراثی نهبا، حق من داره ضایع میشه، حق امیرالمومنین حق اسلامه، ارا تراثی نهبا، دارن به غارت میبرن. اصبر صبر کنم الا تخیت نعم، یا یک ظلمتی که کل جامعه اسلامی رو فرا گرفته با غلبه اینها، به چیره شدن اینها بر سی مسند جانشینی و خلافت رسول خدا، دیدم لذا فصبر تو، من صبر کردم، و صبر تو و فی العین قضا و فی الحلق شجا، ارا تراثی نهبا، حقم داره ضایع میشه، حقش حق اسلامی است. اما امر دائر بین این که این بچه ام موسی دست خودش اصرار کنم بماند کشته شود، یا دست دیگری باشه ولو دشمن منه اما او زنده بماند، من حاکمیت برش داشته باشم، من اشراف داشته باشم، من دلسوز اصل اسلامم، این اوج شجاعت امیرالمومنین در اینجا چیه؟ میگن تجلی پیدا کرد. درست شد آقا، انشالله که موفق باشید.